ساعت 10 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. استاندار تهران از تک نرخی شدن قیمت مرغ در سراسر ایران خبر می‌دهد. نیروهای مخالف حکومت سوریه از دفع تهاجم نیروهای دولتی به شهر حلب خبر می‌دهند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات فوری و مستقل درباره حوادث میانمار شد. روز بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. دعوت میکنم که با چند خبر کوتاه ما را همراهی بفرمایید. استاندار تهران اعلام کرده است که برای مقابله با کمبود مرغ از روز شنبه قیمت مرغ در سراسر کشور یکسان شده است. مرتضی تمدن به خبرگزاری ایسنا گفته است که قیمت‌های متفاوت مرغ در هر استان و شهرستان باعث بروز مشکلات متعددی شده بود. به همین علت مرغ از روز شنبه هفته جاری تک نرخی شده و به قیمت 5200 تومان عرضه می‌شود. روز شنبه همچنین اعلام شد که به دلیل نبودن اعتبار مرغ از سبد ماه رمضان کارمندان حذف شده است. کمبود مرغ و گرانی آن در هفته اخیر سبب تشکیل صف‌های طولانی و تجمع در مقابل محل‌های توزیع مرغ شده است. در خبر دیگر، یکی از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران ایران رسانه‌ها را متهم کرد که در گرانی‌های اخیر دنبال بزرگنمایی هستند. حمید رضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه، به روزنامه رسالت گفته است که کمبود مرغ در بازار ایران مقطعی است و رفع می‌شود، اما به گفته او رسانه‌های داخلی و خارج از کشور با هدف پدید آوردن چالش‌های اجتماعی و امنیتی برای کشور به شدت به دنبال بزرگنمایی مسئله گرانی‌های اخیر هستند. پیش از این محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، دلیل گرانی مرغ در کشور را القاء دشمن دانسته بود. یکی از فرماندهان ارتش آزاد سوریه از دفع تهاجم نیروهای دولتی به شهر حلب و توقف این حمله ها خبر می دهد. سرهنگ عبدالجبار العقیدی، یکی از فرماندهان ارتش آزاد سوریه، به خبرگزاری فرانسه گفت که نیروهای تحت فرمان او سربازان دولتی را از منطقه صلاح الدین در شهر حلب به عقب راندند و تهاجم نیروهای حکومت سوریه همینک متوقف شده است. بر پایه این گزارش ها، نیروهای ارتش سوریه از بامداد شنبه حملات سنگینی را با پشتیبانی جت‌های جنگنده و هلیکوپترهای توپدار به شهر حلب آغاز کردند. پیشتر روزنامه دولتی الوطن نبرد بر سر کنترل شهر حلب را سرنوشت‌ساز و مادر همه نبردها خوانده بود. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره خشونت‌های نیروهای امنیتی میانمار پس از درگیری‌ها میان مسلمانان و بودایی‌ها ابراز نگرانی کرد و خواستار تحقیقات فوری و مستقل درباره حوادث میانمار شد. ناوی پیلای، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشستی خبری اظهار داشت که گزارش‌های فراوانی از منابع مستقل حاکی از رفتار تبعیض‌آمیز و خشن نیروهای امنیتی و نیز تحریک به درگیری و دخالت آنان در درگیری‌ها دریافت شده است. بر پایه این گزارش‌ها، در درگیری میان مسلمانان و بودایی‌ها تاکنون 78 تن کشته و هزاران تن نیز بی‌خانمان شدند. میت رامنی، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شامگاه شنبه وارد تل‌آویو پایتخت اسرائیل شد. آقای رامنی که پس از سفر به بریتانیا و شرکت در مراسم افتتاحیه المپیک لندن به اسرائیل سفر کرده است، قرار است با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و شیمون پرس رئیس جمهوری اسرائیل و نیز شماری از شخصیت‌های اسرائیلی دیدار کند.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
در اینجا از شما دعوت میکنم که شنونده ی برنامه دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از وضعیت زندانیان بیمار، زندانیان سیاسی عقیدتی که به تشخیص پزشکان باید در خارج از زندان درمان بشن. نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، پس از 12 روز بستری بودن در بیمارستان، هفته پیش به زندان زنجان منتقل شد. خانواده او معتقدند شرایط زندان برای خانم محمدی مناسب نیست و او به دلیل بیماری فلج عضلانی در زندان چندین بار به زمین افتاده و مراحل درمانیش باید هر چه زودتر تحت نظر پزشکان متخصص ادامه پیدا کنه. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
علت رفتن به بیمارستانش این بود و با سر خورد زمین و 4 روز بیناییش از دست داده بوده و در بخش مغز اعصاب بیمارستان ولیعصر زنجان حالش بهبودی مدار پیدا میکنه، حالا بیماری بر میگرده، بعد منتقلش کنه بیمارستان شهید بهشتی زنجان و در اونجا بعد 6 روز یا 7 روز که 12 روز میشه ایشون رو برمیگردن به زندان و در این حال در خود بیمارستان هم 2-3 بار روزا تشنج شدید میشه و بعد فلج عضلانی مبتلا میشه. در بیمارستان باید یه فضای بود که دکترهای خودش پیش مراجعه میکردن، الان روند بهبودش سرعت پیدا میکرد.
مصطفی تاج‌زاده علاوه بر آرتروز و درد شدید گردن، چندی است که چشمانش دچار ناراحتی شده و قرار بوده که برای گرفتن عکس چشم و معالجاتش به بیمارستان منتقل بشه. اما به گفته همسرش فخر و سادات محتشمی پور، مسئولان از انتقال او به بیمارستان خودداری کردند. مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت از حدود 2 سال پیش زندانیه و در قرنطینه بند سپاه اوین نگهداری میشه. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که 2 هفته پیش حکم 6 سال زندانش به اتهام تبلیغ علیه نظام تایید شد، به بیمارستان منتقل شده و تحت عمل جراحی مهره‌های گردن قرار گرفته. به گفته خانواده آقای شهابی، پزشکان گفتند شرایط زندان برای او مناسب نیست و آقای شهابی باید بعد از عمل جراحی در خارج از زندان به فیزیوتراپی و استراحت بپردازه. روبابه رضایی، همسر رضا شهابی:
آخرین وضعیتشون که الوندشون کردن، الانم که تو ICU بیمارستان هستن دیگه. بعد از عملم پزشکا گفتن حتما باید بهش مرخصی بدن که هم توی بیمارستان هم توی خونه مراقبت ازشون بشه.
محمد صدیق کبودوند، رئیس زندانی سازمان حقوق بشر کردستان، پس از حدود 2 ماه اعتصاب قضا، هفته پیش بنا به درخواست شماری از فعالان و چهره‌های سیاسی به اعتصاب قضاش پایان داد. او با وجود ناراحتی قلبی و بیماری‌های متعدد در اعتراض به عدم موافقت مسئولان برای دیدار با فرزند بیمارش دست به اعتصاب قضا زده بود که به گفته خانواده‌اش مسئولان هنوز با مرخصی او موافقت نکردند. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند:
دکترها گفتن بودن پدرش در کنار بچهش بهتره براشون، زودتر میتونن تأثیر داشته باشه تو روند بهبودیشون. وضعیتشون اصلا از نظر جسمانی خوب نیست، چون عفونت کلیه‌هاشون خیلی شدیدتر شده و ناراحتی گوارشی هم دیگه جدیدن عود کرده.
و چند خبر از صدور یا اجرای حکم زندان برای چند فعال سیاسی و مدنی. محمد حسن یوسف پورسیفی، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر، هفته پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 5.5 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های آقای پورسیفی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات عنوان شده. حسام فیروزی، فعال حقوق بشر، برای اجرای حکم 18 ماه زندانش هفته پیش روانه زندان اوین شد. آقای فیروزی که پزشک هم هست، به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده و به گفته خانواده‌اش مصادیقی که در دادگاه برای اتهامات او عنوان شده، کمک به آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات سال 88 بوده. حدود 2 هفته پیش همسر و فرزند 12 ساله نسرین ستوده، وکیل زندانی، حکمی دریافت کردند که نشون میداد ممنوع الخروج شدن. در این حکم 20 روز به آنها فرصت اعتراض داده شده بود. اما هفته پیش که وکیل مدافعشون به دادسرا مراجعه کرده، به او اجازه ورود ندادن. رضا خندان، همسر نسرین ستوده:
وکیلمون رفته بود، تکر خانم قنبی لطف کرده بودن، تشریف برده بودن اونجا، و اینکه لایحه اعتراضیشون اونجا فقط ثبت کنم برگردن، که از ورودشون به داخل دادسرا خودداری کردن. البته با آگاهی به این که ایشون از طرف ما و در واقع به خاطر پیگیری کار ما اونجا مراجعه کرده بود و من خیلی تعجب کردم از بابت این موضوع، به خاطر اینکه خب وکیل یکی از مهمترین کارش همینه که به نیابت از موکلش مراجعه کنه، نامه بده یا لایحه اعتراضی در دادسرا یا دادگاه بده و کارهای حقوقی ایشون رو انجام بده. متاسفانه اعلام کرده بودن که خودشون باید شخصا مراجعه کنند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در یک گزارش مفصل فهرست اسامی 28 زندانی کرد را منتشر کرده که به اتهام‌های امنیتی و سیاسی در زندان‌های سنندج، ارومیه، سقز، سمنان و رجای شهر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. بنابراین گزارش 17 تن از این افراد حکم اعدامشون قطعی شده و در خطر اعدام قرار دارن و 11 تن دیگر هم در انتظار رأی دیوان عالی کشور هستند. در گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر آمده که این افراد به وکیل مدافع دسترسی نداشته، در روند دادرسیشان مراحل قانونی رعایت نشده و برخی از آنها در زمان بازجویی تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتند. برخی منابع کرد هم طی روزهای اخیر از بازداشت 10 نفر در شهر سقز خبر دادند که هنوز علت بازداشتشون اعلام نشده. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار ساکن استان کردستان، درباره بازداشت‌های اخیر توضیحات بیشتری میده.
در اکثر شهرها این بازداشت ها وجود داره، در سقز، در بوکان، مهاباد و سنندج هم در طی روزهای اخیر این بازداشت ها رو داشتیم. دلیلی هم برای این بازداشت ها تا کنون ذکر نشده و این بازداشت های روزانه هستید که هر روزه در این مناطق صورت میگیره. بعضیشون به دلیل همین فعالیت های اجتماعی بازداشت میشن، بعضی ها فعالیت سیاسی دارن به نفع احزاب اپوزیسیون که به دلیل اینکه حاکمیت اساسا اپوزیسیون رو به رسمیت نمیشناسه و هیچ گونه مخالفتی رو بر نمیتابه، حتی انتقاد رو رد میکنه، باعث میشه افراد بازداشت بشن.
سازمان گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیانیه ای از بازداشت چند وبلاگ نویس خبر داده و بازداشت وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران رو محکوم کرده. بر اساس این گزارش احمد شریعت، مدیر وبلاگ ندای از درون، و علی مصلحی، مدیر وبسایت کاشان نیوز و از همکاران وبسایت جرس بازداشت شده و نصور نقیپور، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر، هم برای گذروندن حکم 7 سال زندانش روانه زندان اوین شد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، پیشتر درباره بازداشت روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان به رادیو فردا گفته بود:
امروز ایران با 44 روزنامه نگار و وب نگار بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است. آنچه که حکومت ایران در پی انجام آن است، ایزوله کردن مجموعه جامعه با دستگیریه. در یک کلام ما می توانیم بگوییم هر آنچه که به اطلاع رسانی ربط پیدا می کنه می تواند یکی از عوامل بازداشت باشد.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه این نسبت به وضعیت جاوید هوتنکیان، وکیل زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرده و گفته که آقای هوتنکیان در زندان تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار گرفته. این نهاد حقوق بشری همچنین روند دادرسی و احکام صادره برای وکلای زندانی در ایران رو ناعادلانه توصیف کرده و خواستار آزادی فوری وکلای زندانی شده. دروری دایک، مسئول و سخنگوی بخش ایران در سازمان عفو بین الملل:
خب میدونید که تقریبا 2 سال پیش شد که جاوید هوتنکیان دستگیر شد. از اون زمان تا حال چی شد؟ چه خبر هست از آقای هوتنکیان با همکار یک وکیل دیگری که خودش فرار کرده از ایران؟ معلوم شد که جاوید هوتنکیان شکنجه شد، نه فقط یک بار ولی بارهای مختلف. معلوم شد که آقای هوتنکیان نه فقط تحت شکنجه جسمی ولی همونطور روانی قرار گرفت. چیزی که معلومه اینه که این آقا به سبب دفاع از وکلای خودش را دستگیر شده. از این نظر خیلی شبیه داره با پرونده های دیگری، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی یا آقای دادخواهی. متاسفانه از این نظر دستگیر آقای هوتن کیان عبارت از این مول دستگیره های مدافعان حقوق بشر و وکلای ایران که البته نه فقط خلاف قانون ایران می باشه ولی خلاف معیارهای بین المللی البته ایران باید رعایتشون بکنن.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.